پارسیگویان رادیو ایران، سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه. تا امروز پژوهش‌های زیادی درباره ریشه‌های عیاری صورت گرفته، اما تا همین چند وقت پیش هیچ یک از این پژوهش‌ها ذات و ماهیت اسطوره میترا رو بررسی نکرده بودند. اسطوره‌ای که به اعتقاد برخی صاحب نظران منشأ و سرچشمه عیاریه. اما به تازگی شهلا نصرت، مسئول آموزش زبان و ادب فارسی در مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس فرانسه، اثری منتشر کرده با عنوان شهسواری ایرانی. شهسواری ایرانی در حقیقت دومین رساله دکترای شهلا نصرته، با راهنمایی حسین بیک باغبان، استاد سابق زبان ادبیات فارسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه. بخشی از گفتگوی نویسنده شهسواری ایرانی رو بشنویم با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در خصوص همین اثر.
کتاب شهسواری ایرانی نوشته شهلا نصرت به تازگی به زبان فرانسه از سوی انتشارات لارماتان در پاریس منتشر شده است. خانم نصرت در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه ابتدا درباره پیشینه تحصیلی و پژوهشی خود سخن می‌گوید.
من متولد اول اردیبهشت 1338 در خامنه هستم که زمانی که من به دنیا آمدم روستای کوچکی بود. بعد دوران تحصیلم رو در تهران بودم. در دوره دبیرستان زمان ما این حق و اجازه رو داشتیم که بین سه تا زبان یک زبان رو انتخاب کنیم. من بین آلمانی و انگلیسی و فرانسه زبان فرانسه رو انتخاب کردم. بسیار به نظرم خوش آهنگ و زیبا بود، چون در یک خانواده بودم که پدر بزرگم فرهنگی بود و مدیر و معلم مدرسه. خب با کتاب آشنایی داشتم و دایی هم فرانسه خونده بودن. اینه که ترجیح دادم زبان فرانسه رو بخونم. بعد وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه تهران زبان ادبیات فرانسه. در واقع 23 سال بعد فوق لیسانس شرکت کردم در ایران و قبول شدم بلافاصله مستقیم سال 2005 برای تحقق رویای دوران جوانیم که نوشتن یک تز دکتری به زبان فرانسه بود، به فرانسه اومدم و تا سال 2015 هم دو تا رساله مستر دو و دو تا تز در حیطه‌های ادبیات تطبیقی و ادبیات فارسی نوشتم. تز اولم در بررسی ریشه‌های هندواروپایی رمان‌های تریستان ایزو و بیسرامین بود که سال 2014 با دو مقدمه از استادان فیلیپ والتر و تیری روول در کلکسیون نقد ادبی انتشارات لامتون چاپ شد. تز دومم هم با مقدمه‌ای از استاد حسین بیک‌باغبان امسال در کلکسیون ایران لامتون که سرپرستش خوشبختانه هم میهن فرهیخته خودمون آقای عطا آیتیست به چاپ رسید و بنده واقعا بسیار سپاسگزار ایشون هستم. در حال حاضر در مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس که مؤسسش آقای پروفسور بیک باغبان هستن، به غیر فارسی زبانان فارسی و ادب و تاریخ و تمدن ایرانی و فارسی آموزش میدم. علاوه بر این باز به همت ایشون در شورای اروپا هفته یک بار که ایشون باعث شدن که این زبان فارسی هم بین بقیه زبان‌ها در شورای اروپا تدریس بشه، اونجا هم علاقه‌مندانی که دوست دارم زبان فارسی یاد بگیرن فارسی یاد میدم. علاوه بر این در این مرکز دانشگاهی که با نام اختصاری کویریا شناخته میشه، خب همایش بین‌المللی برگزار میکنیم و کارهای پژوهشی انجام میدیم. در حال حاضر برای آماده کردن کار سومم که با همکاری یکی از دوستانم خانم مریم خسروی منفرد که دانش آموخته زبان ادبیات فارسی و از دانشجویان سابق آقای دکتر ویروس شمیساز کاری رو آماده کردیم با موضوع بررسی گناهان شاهان و پهلوانان در شاهنامه. دارم اون آماده میکنم که باز در کلکسیون فارسی لامتان، یعنی امیدوارم که در این کلکسیون به چاپ برسه.
همانطور که شنیدید، پژوهش شهسواری ایرانی دومین رساله دکترای نویسنده است که در آن با استفاده از داستان سمک عیار تکوین نظریه شهسواری ایرانی در چارچوبی اسطوره‌ای مذهبی بررسی شده است. شهلا نصرت درباره پژوهش‌های اسطوره‌شناسی خود می‌گوید:
تا تز اول هم در واقع مضمون اسطوره‌ای داره، همونطور که عرض کردم، بررسی ریشه های هند اروپایی رمان های تریستان و ایزوت که به فارسی میگیم ایزوت و ویسورامین گرگانی بود، که خب من اونجا با تکیه بر متدهایی مثل اسطوره شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی و حتی ستاره شناسی در جایی که لازم بود در مورد آیین میترا، تونستم نقطه پایان برای این بحث بذارم که 3 قرن بود میگفتن شباهت این دو داستان از کجا اومده و چرا اینها اینقدر شبیه به هم با این همه فاصله. و در واقع در اون تز من از میترایی حرف زدم که میترای مذکره، برای اینکه خب تز بزرگی بود در 720 صفحه آماده کردم برای دفاع و بیشتر از این نمیتونستم توضیح بدم چون کمی شوکاور میشد. منتها ادامه منطقی اون تز، تز همین سمک عیار یا شهسواری ایرانی بود که دلم میخواست که حتما ثابت کنم و نشون بدم. برای خودم ثابت شده بود، فقط باید این رو میتونستم درست مطرح کنم که قابل قبول باشه که این میترایی که عنوان مهرپرستی یا آیین میترا ازش صحبت میشه یک اله مادر بوده بین اقوام ایرانی. کار بعدی هم که برای چاپ دارم آماده میکنم اون هم ادامه منطقی باز همین دوتا تحقیقه، منتها در حیطه‌های مختلف. اولی در کلکسیون نقد ادبی کریتیک لیتریر رحمتون چاپ شد که خب به اندازه کافی هم یعنی واقعا خواننده پیدا کرد، برای من خیلی جالب بود، خصوصا که یک مدیویست به نام مثل آقای فیلیپ والتر براش مقدمه نوشت و رئیس جوری همیشون بودن. یعنی همینی که تونستم این نقطه پایان رو برای این بحث بذارم خب خیلی خوب بود. و اونجا مطرح کردم یک قوم ایرانی رو که فردوسی با نام آلانها در شاهنامه ازش نام برده و اینجا به نام آلان لزالان که به عنوان اسم خاص هم الان مونده، قومی بودن که در واقع این شوالیه‌گری و حتی این داستان گرگانی و خیلی چیزهای دیگه از طریق این آلانها وارد غرب شده و خصوصا در فرانسه. موضوع اصلی این تحقیقات اینا بوده که خب در این تز دوم یک مقایسه هم با شوالیه‌گری غرب انجام دادم و خیلی جالبه، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در ادبیات قرون وسطا بسیاری از عناصر ایرانی که متاسفانه شوربختانه شاید با بیتوجهی خود ما ایرانیانی که میتونستیم تحقیق بکنیم تبدیل شده به هیتهی که مال خود غربی ها بوده. این منو آزار میداد از ابتدا که چرا باید اون چیزی رو که مثلا غربی‌ها در مورد آیین میترا گفتن همون رو هی بپذیریم و تکرار کنیم، چرا چیزی رو که در مورد شهسواری یا شوالیه‌گری خودشون گفتن ما همون رو بپذیریم. اینا انگیزه شد که بیام کاری بکنم که حداقل بتونم ثابت کنم غیر از این بوده. ما در دوره‌ای که ادبیات غنی داشتیم و به نوعی در عصر روشنگری اصلا زندگی می‌کردیم، اروپایی‌ها اصلا چیزی نداشتن که قابل مقایسه باشه با اون چیزی که ما اون زمان داشتیم. اونها 3 قرن بعدش بعد در قرن 18 هم به عصر روشنگری می رسیدن، در قرن 16 هم به رنسانس می رسیدن و ما همه اینها رو داشتیم، ولی خب احتمالاً درست مراقبت نکردیم.
شهلا نصرت همچنین درباره روش تحقیق خود در کتاب شهسواری ایرانی چنین توضیح می دهد.
شیوه در واقع به نوعی مقایسه متون مختلف بوده، یعنی متن اصلی که سمک عیار بود ولی با متون دیگه مثل ابو مسلم نامه، مثل داراب نامه و بعد متون مذهبی از اوستا و متون پهلوی تا دوره اسلامی با در واقع متد استفاده من اسطوره شناسی، دین شناسی، باستان شناسی، تاریخ و قوم شناسی بوده. یعنی از هر کدوم از این حیطه‌ها با مراجعه به پژوهش‌هایی که بزرگانی انجام داده بودن و با تکیه بر اون پژوهش‌ها تونستم مطالبی رو که دلم می‌خواست ثابت بکنم. این کتاب در واقع از خلال داستان سمک عیار اول شهسواری ایرانی، تکوین شهسواری ایرانی، ایده‌ها و آرمان‌های اون شهسواری رو در چارچوبی اسطوره‌ای مذهبی بررسی کرده و بعد در اونجا جایگاه ایزد میترا بشرا که در جایگاه اله مادر جوامع ایرانی کهن مثل مادها و سکاها قبل از اصلاحات دینی زرتشت بررسی شده و بعد از اونجایی که زن محور و مرکزیت تمام حوادث این داستانه، ویژگی این داستان رو در واقع با تکیه بر کارکردها و ویژگی های یک میترای مؤنث، نقش زن رو، نقش برتر زن رو در سیستم مذهبی میترایی که حالا در دین زرتشتی میشه مهر پرستی، در ایران باستان هم میگیم مهر پرستی بعد از دین زرتشت، بررسی کرده و هدفش هم، یعنی هدف این تحقیق اینه که آشکار کنه که چه دلایل اجتماعی مذهبی از ابتدا، یعنی از زمان دین یکتا پرست زرتشت، در واقع اولین یکتا پرست ها ایرانیان بودن و خب در بخش اول این تحقیق در مورد نویسنده، یعنی بیشتر راوی، گردآورنده و دوره‌های تاریخی، برای اینکه بسیاری بر این اعتقادن که در دوره سلجوقیان نوشته شده چون اسامی ترک زیاد توش هست، ترک عثمانی. البته آقای دکتر خانلری گفته بودن زنده یاد که داستان از دوره پارت ریشه هاش برمیگرده، پارتش کانیان، ولی ایشون بدون اینکه مستنداتی ارائه بدن این رو فقط مطرح کرده بودن و من تونستم ثابت بکنم که حتما به دوره پارت برمیگرده، برای اینکه ویس و رامین هم مال دوره پارت بوده و تکوین این عیاری یا شهسواری ایرانی در دوره پارت صورت گرفته و تا اوجش در واقع این داستان تا دوره اسلامی هم بوده و اوجش دوره صفاریان بود که یعقوب لیث و برادرش خب جزء عیارها بودن. منتها اینجوری قلمداد میشه که در دوره سلجوقیانه و من ثابت کردم که اصلا هیچ رگی از این دوره اونجا نیست، برای این که اصلا به جنگ‌های صلیبی اشاره نشده و خیلی چیزهای دیگه که با جزئیات در فصل اول مطرح کردم و ثابتشون کردم. مهمترین بخشش این بود که در مورد زنان عیار، زنان جنگجو و مقایسه اون با آمازون ها که در اسطوره های یونانی هست که ثابت کردم اینها در واقع سکاها، سرمتها خصوصا یا ساسهای همین ایرانی، اقوام ایرانی بودن که یونانی ها با نام آمازون ها وارد اسطوره هاشون کردن و کلی هم صفتهای ناپسند مثل مثلا مرد کش، آدم خاره، مرد خار بهشون دادن. نه، اینا زنان جنگجو بودن که و خب خیلی جالبه که حتی در دوره اسلامی ما در کتابی که در دوره اسلامی نوشته شده مثل ابومسلم نامه رد این زنان رو میبینیم، اونجا وجود دارن. تنها جایی که زن یک جایگاه خاص و بسیار با ارزشی داشته در آیین میترای ایرانی بود، این همون آیینی که رفته به غرب و به عنوان میترائیسم یا میتروسیسم شناخته شده. برای اینی که به این چیز برسم، به این واقعیت برسم، خب کتاب تحقیقات زندگیات فلیکس لاژار رو زیر و رو کردم و عکس ها و نقاشی هایی که گردآوری کرده بود، فراهم کرده بود، اونجا تماما نشون میداد که زن ها چه جایگاه ویژه‌ای داشتن در تمام این ادیان. تمام سعی خودم رو کردم تا بتونم نشون بدم که اگر از نظر ادیان یکتا پرست زن و مرد برابرن، برابر آفریده شدن، اولین برابری در آیین میترا اله مادر اقوام ایرانی دیده میشه.
سیگویان
مردم این شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند.
چه خیلی که استاد گفتن زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است، درشتم هر که میخواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو ایرانی، دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد، کسی ما را جدا کرده است.
جدا از نامه های توام سیبی مباد هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید، حرفی کلا و سمرقند سر پل بزنید.
رویدادهای فرهنگی و هنری پارسیگویان رو مرور میکنیم با همکار خوب گزارشگرمون خانم مژگان نظری اهل افغانستان. سلام خانم نظری، خوش آمدید.
سپاس، درود به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه پارسیگویان. همراه شما هستم با رویدادهای فرهنگی هفته. نخستین رویداد فرهنگی را با زبان پارسی در تاشکند آغاز کنیم. آموزش زبان پارسی در ازبکستان با امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند و بنیاد سعدی به صورت علمی و آکادمیک جانی تازه گرفت. با گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی به منظور گسترش و تعمیق روابط‌های فرهنگی آموزشی میان بنیاد سعدی و دانشگاه خاورشناسی تاشکند با موضوع آموزش و گسترش زبان و ادبیات پارسی تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که همکاری‌های مشترک در زمینه تبادل استادان، پژوهشگران و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی در زمینه آموزش زبان پارسی و دانشجویان ازبکی قرار هست داشته باشند.
بسیار خوب، اتفاق خوبی است، تعاملات بیشتر فرهنگی هنری بین ایران و ازبکستان.
و اما برویم سراغ جشنواره بین‌المللی فارابی. برگزیدگان دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی معرفی شدند. دهمین دوره جشنواره فارابی که دریافت آثار آن از ماه حوت سال 96 آغاز شده بود، در مجموع 5649 اثر دریافت کردید که 5171 اثر داخلی و 478 اثر مربوط به بخش بین الملل بود که جناب دکتر سفر عبدالله استاد نامدار زبان و ادبیات پارسی از کشور قزاقستان جایزه بخش ایران شناسی جشنواره جهانی فارابی را در تهران از آن خود کردند. این دستاورد را ما هم به همه دوستداران زبان پارسی شادباش میگوییم و برایشان نیز آرزوی تندرستی و شادکامی داریم.
پیش از این گفتگوی شما رو با آقای دکتر سفر عبدالله در برنامه پیشین خاطرم هست که شنیدیم و قراره انشالله با قولی که جناب اسماعیل پور دارن میدن بخشای از صحبتهای ایشون جناب سفر عبدالله استاد برجسته زبان ادبیات فارسی رو در برنامه‌ای بعد هم بشنویم.
بله، ما در برنامه‌های گذشته هم گفتگویی داشتیم در حاشیه نشست عرس بیدل که با جناب سفر عبدالله گفتگویی داشتیم و شنوندگان فکر میکنم که شنیده باشن.
بله، همراه ما باشید خانم مژگان نظری، باز هم خبرهای فرهنگی و هنری رو با شما مرور خواهیم کرد.
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه برای فارسی زبانان جهان.
درود ای هم زبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید همه یاد یار مهربان آید همه آید همه بوی جوی مولیان آید همه آید همه یاد یار مهربان آید همه
خبرهای فرهنگی هنری رو مرور میکنیم با خانم مژگان نظری. میشنویم بخش دوم رویدادها رو خانم نظری.
سپاس. بانو ثریا اخلاقی، یکی از هنرمندان دیگر اهل افغانستان، امسال در 37th جشنواره فجر همراه با دو اثر حضور دارند که ما گفتگوی تلفنی هم اکنون با ایشان داریم که خودشان بیشتر در این رابطه با ما توضیح میدن.
بسیار عالی. خب خانم ثریا اخلاقی روی خط هستن. خانم به شما سلام میکنم و وقت بخیر میگم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. بنده ثریا اخلاقی هستم، متولد سال 71 و اینکه خب خوشبختانه این اتفاق برای من افتاد که امسال و سعادت اینو داشتم که بتونم توی جشنواره فجر شرکت کنم. کارهایی که من شرکت کردم در جشنواره فجر در بخش دیگرگونه های اجرا در تئاتر فجر، اجرای من با عنوان ما و دیگران راه پیدا کرده و خب تایم جشنواره هم از 24 بهمن تا 4 اسفند که آثار اونجا اجرا میشه در این تایم. در بخش هنرهای تجسمی فجر هم یه اینستالیشن با عنوان کفش های برهنه راه یافته که از 10 بهمن شروع شده و تا 24 بهمن ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. شما این اولین باری که در جشنواره های تئاتر و هنرهای تجسمی ایران شرکت میکنید؟
بله، اولین تجربه من هست که تونستم در بخش فجر شرکت کنم و راه پیدا کنم تو این بخش.
خب خدا رو شکر میکنیم که کشور ما ایران فضای مناسبی ایجاد کرده که همه فارسی گویان و فارسی زبانان در هر عرصه هنری بتونن شرکت کنن و ایفای نقش داشته باشن. شما چطور ارزیابی میکنید وضعیت جشنواره رو؟ خوب بود؟
من قبل از این صحبتتون اینم عرض کنم که من خودم افغان هستم و متولد ایران هستم، در ایران بزرگ شدم و خب در همینجا تحصیل کردم و اساتید خیلی خوبی هم در این عرصه داشتم، در عرصه هنرهای تجسمی و هنرهای جدید. من حدوداً کارم رو از 2 سال پیش شروع کردم که وارد هنرهای جدید شدم و اولین بار فکر می‌کنم در جشنواره سی پرفورمنسی روسی هنرمند بود که دبیر جشنواره جناب آقای امیر راست بودن و من برای اولین بار تونستم در وارد این فضا بشم. فضایی که حالا من خیلی خوشحالم که هنرهای جدید توی فجر وجود داره، چون حالا جدیداً وارد فجر اضافه شده و قبل از این نداشتیم فضا رو که بچه‌هایی که وارد هنرهای جدید شدن بتونن شرکت کنن توی جشنواره و فرصت خیلی خوبی برای دیده شدن هنرهای جدید هست و هنرمندانی که توی نرسو دارن کار میکنن.
سپاسگزارم خانم ثریا اخلاقی که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، مرسی.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
خب گفتگو کردیم با خانم ثریا اخلاقی، هنرمند اهل افغانستان. در خدمت شما ایم خانم نظری. رویداد دیگه هست که بشنویم؟
بله، رویداد پایانی را اختصاص می دهیم به بنیاد فردوسی شاخه توس. نشست های بررسی ادبیات داستانی به زودی در بنیاد فردوسی شاخه توس نیز برگزار می گردد. پیش از این بنیاد فردوسی نشست های شاهنامه خوانی را برگزار می کرد که از این به بعد به بررسی ادبیات داستانی، البته رمان و فقط داستان کوتاه خواهد پرداخت.
ممنونی از شما با رویدادهای خوب و ارزشمندی که این هفته با خودتون آوردید. از شما خداحافظی میکنم خانم نظری.
سپاس از شما و همه شنوندگان که همراه ما بودند. خدا نگهدار.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Boss, boss. بیدار باش من
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو ما را فضیلت است که ما راست پارسی پارسی پارسی
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید
خوشا تماشای صبح فردا خوشا بهارت شکوفه زارا خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را خوشا سرودن به لحن باران ز عشق گفتن به گوش یاران خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران خنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی تو دل ستانی تو دل نشینی تو آسمانی ترین زمینی خوشا